اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با بررسی آیات الابدان در قرآن کریم رسید به یکی دیگه از آیات طبی قرآن و اونم آیه 15 هم از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب در این آیه که چند نعم از نعم الهی که برای بدن انسان مفیده خدای متعال اشاره میکنه، به فرماید که مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن. مثل اون بهشتی که به متقین وعده داده شده به این صورت هست که فیها انهار من ماء غیر آسن، در آن نهرهای آبی است که نگندد، و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، و نهرهای شیری که مزه‌اش دگرگون نشود، و انهار من خمر لذت للشاربین، و نهرهای شراب که نوشندگان را لذتی است، و انهار من عسل مصفا، و نهرهای عسل صاف شده، و لهم فیها من کل ثمرات، و در آنجا هر گونه میوه‌ای برایشان فراهم است و از مغفرت الهی برخوردارند. چمن هو خالدون فنا، آیا این گونه افراد از چنین بهشتی برخوردار هستند؟ آیا متقین که از چنین بهشتی با چنین اوصافی برخوردار هستند مانند کافرانی هستند که در آتش جهنم جاودانه اند؟ چمن هو خالدون فنار، مانند منافقینی هستند که در آتش جهنم جاودانه اند؟ خدا سوال میکنه، میگه اینا برابرن؟ سلام نمیکنه. خب بایستی ببینیم که چی با چی مقایسه شده که نابرابرن. فرمود و سقو ما ان حمیما، آب جوشان به آنها میخورانند و مینوشانند، از چشمه حمیم که در بحث روایات وارد شده یه قطرش رو اگر رو کوه بریزیم کوه رو سوراخ میکنه، معاذ الله، و قطع امعاءهم، و موجب میشه روده هایشان از هم خاشیده شود. آیا متقینی که اعلام میکنه از چنین بهشتی با چنین اوصافی برخوردارن و از چنین نعمی برخوردارن و چنان نوشیدنی های گوارایی به آنها می نوشانند با کفار معاند و منافقینی که از چشمه حمیم به آنها می نوشانند، طوری که یه قطره از این ماء حمیم که نوشیده میشه معده و روده های اونها را در حقیقت قطع میکنه و از بین میبره، آیا اینها برابرن؟ خب همونطوری که دقت فرموده باشی در این آیه به چهار نعم از نعم الهی که جنبه طبی داره اشاره شده. یکی انهار من ماء غیر آسن، چشمه‌هایی از آب، آبی که غیر آسنه. آسن به اون آبی میگن که هم طعمش، هم بوش، هم مزهش تغییر پیدا کرده باشه. میفرماید یه آبی در اختیار بهشتیان هست که به هیچ وجه خراب نمیشه، بو نمیگیره، مزهش عوض نمیشه، مزهش شیرینه، گواراست، طعمش بد نمیشه، عوض نمیشه، طعم و بو و مزهش تغییر ناپذیره، یعنی خراب نمیشه، برخلاف آبهای در دنیا که میتونن آسن باشن، میتونن بوش، رنگشون، مزهشون عوض شه و خراب بشن. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، چشمه‌های رودهایی از شیری که طعمش عوض نمیشه، خراب نمیشه. و ترش نمیشه. و این لم یتغیر طعمه یعنی که خراب نمیشه. شیر دنیا چرا یه مدتی همین که دوشیده شد یه مقدار بیرون بمونه، اگر فضای خنک نباشه تغییر طعم میده و مزهش عوض میشه و خراب میشه، زودم خراب میشه. اصلا پیامبر گرامی اسلام فرمودن که من از ناحیه شیر در آن هنگامی که دوشیده میشود بر امتم ترس دارم که این شیر خراب در اختیار اونها قرار بگیره، میکروب وارد شیر بشه. و انهار من خمر لذت لشاربین، و رودهایی از شرابهایی که مایه لذت بخشی برای نوشندگان هست. خب اینجا البته یه سوالی مطرح میشه که آیا این خمری که اینجا اشاره شده همین خمریست که تو ذهن ما وجود داره؟ منظور این هست که مثلا این شراب در دنیا حرامه در آخرت حلاله؟ آیا این منظور هست؟ یعنی اون شرابی که از آب انگور گرفته میشه، آیا این منظور هست یا منظور دیگری وجود داره؟ خب یه احتمالی هست که بگیم این خمر لذت لشاربی همون شرابی است که متبادر میشه به ذهن انسان، چون قرآن با همون واژه هایی که متفاهم عرفی هست سخن میگه. طبق این احتمال شراب در دنیا حرامه، در آخرت شرایط جوری فراهم میشه که حرام نیست، چون به هر حال نظام تکوین دست خدا خداونده، میتونه خداوند تغییر ایجاد بکنه. همین آب انگوری که در دنیا مستی به وجود میاره، خماری به وجود میاره، موجب زدودن عقل میشه، توی بهش میتونه موجب فزونی عقل بشه. یه احتمال این هست که منظور شراب معنوی باشه، یعنی خداوند محبت خودش را در قلب اینها قرار میده و وجود اونها را سرشار از عشق و محبت خودش میکنه و اونها از اینکه انس با خداوند دارن لذت میبرن. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خداوند در روز قیامت به بهشتیان شراب طهور می نوشانند. و در روایت وارد شده که معنای شراب طهورا یعنی یطهرکم عما سوی الله، پاک میکنه شما را از غیر خدا را. که البته در این صورت این احتمال دوم جزء تأویل آیه میشه، چون ظاهر آیه صحبت از نعم مادیه. شیر و سیاه آیه رو دقت کنید، صحبت از آب و شیر و عسله و اینا امور مادیه. انهار من ماء، رودهای از آب، رودهای از شیر، رودهای از عسل. پس این خمر لذت لشاربین هم باید یه چیز مادی باشه. البته نفی نمیکنه اون امور معنوی رو، اون از جاهای دیگری میشه برداشت کرد. اون لذت معنوی و شراب طهور بهشتیان دارن، ولی این انهاری که برخوردار از شیر و عسل و آب گوارا و خمر لذت بخش برای نوشندگان، این را هم دارن. ولی اگرچه در تعبیر آیه میتونه باشه، ولی خلاف ظاهر آیه و خلاف سیاق آیه هست. یه احتمال هم این هست که این خمر لذت لشاربین منظور شیره انگور باشه. رعایش بکنید که میفهمد تتخذون از سکرا. ببینید خود سوره نحل بود، اگه بتونید پیداش بکنید این سکرا، اون سکرا اونجا به کار برده شده، منظور شراب. ایشون لسان آیه در مقام مدحه و در مقام امتنانه. نمیخواد بگه ما لطف کردیم در حق شما، انگوری به شما دادیم که با شراب میسازید. این که امتنان نیست که، چون میخواد در مورد نعمی که مفیده به حال شما سخن بگه. اون چیزی که مفیده برای ما آب انگوره، شیره انگوره، چشمشه، ربه مثلا انگوره مثلا. این موارد رو بیان میکنه، نه بقیه موارد شراب که در حقیقت من شدیم و رکتون من عمل شیطانه. از این هم شد چی؟ احتمال چندو؟ آجای سرامی؟ امروز نگاه نگاه این کاغذ خودکار اینا؟ این میشه احتمال سوم. احتمال چهارمی هست که این خمر لذت لشاربی شبیه اون خمر دنیوی باشه، ولی منظور خمر بهشتیه، شبیهشه. قرینه هم داریم که بهشتیان وقتی از نعم الهی برخوردار میشن میگن شبیهش رو تو دنیا داشتیم. همون ابتدای قرآن، بله، فبشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. بشارت بده به کسانی که اهل ایمانن و عمل صالح به جا آوردن، به این که برای اونها باغها و باغستانهاییست که تجری من تحت الانهار، زیر درختاش نهرها در جریان هست. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. هر زمانی که میوهی برای اونها میآورن به عنوان رزق و روزی، میگن که قبل از این هم، یعنی در دنیا هم، همچین رزق و روزی هایی داشتیم. این سیب و انار و موز و انجیر و این میوه ها رو و اتو به این متشابه ها، شبیه این میوه ها رو در دنیا چی داشتیم. چون که ولهم فیا ازواج مطهره، یه همچین همسران بهشتی تو دنیا هم چی داشتی. خب و عطوبه متشابه، شاهد ما کجاست؟ عطوبه متشابه. اگرچه بعضی ها معنا کردن متشابه ها را به این که خود میوه های بهشتی شبیه هم هستن، به این معنا که مثلا انار بهشتی خاصیت سیب بهشتی هم داره، سیب بهشتی خاصیت موز هم داره. طعم اون اگه طرف اراده بکنه، سیبی که داره میخوره طعم موز هم، طعم انار هم نیست. یعنی بستگی به ارادهش داره، هر جور بخوان براشون فراهم میکنه. خب این یه احتماله. یه احتمال دیگه هم همین بوده که نه، منظور این که شبیه این در حقیقت میوه ها رو ما در دنیا داشتیم، اگرچه ماهیتشون با هم چی؟ شما یه میوه بهشت دنیاوی که میخواییم بخوری، اولا ما تابع درخت و میوه هستیم. یعنی چی؟ این اگر درخت اونجاست ما باید بریم اونجا. ولی درخت بهشتی تابع بهشتیه، هر چه او بخواد درخت هم همونجاست. بعد اینقدر زحمت نداره، روایات زیل همین آیه هست، میفهمن درخت درش رو میاره پایین، خوریان بهشتی میوه ها رو میچینن میارن برای بهشتی هم. وقت ما هم نشسته اینجا یه ضربه ضربه ها میدونم بسوی هم توجه میکنیم. اینجا چون بهشتیان در دنیا اراده شون تابع اراده خدا بود، خواسته شون تابع خواسته خدا بود، خداوندن بهش را تابع اراده اونها قرار میده، هر طور که اونها بخوان بهش برشون فراهم میشه. و یفجرونها تفجیرا، در مورد هر جای اونها بخوان همونجا چشمه میجوشه. ما تو دنیا تابع چشمه این چشمه هر جا باشه ما میریم اونجا اطراق میکنیم، ولی تو بهش اگه بهشتی بخواد اینجا چشمه بجوشه همینجا چشمه میجوشه. خب میوه هاش هم همینطوره، میوه هاش فاسد شدنی نیست، تنشون دلزدگی ایجاد نمیکنه. لا یبغون عنها هولا، اینجور نیست که دلزدگی ایجاد بکنه. شما میوه های دنیوی را یه چند وقت همش مرتب مثلا موز بخورید، بعد از یه مدت زده میشه. هر غذاش هم همینطوره، مرتب یه غذا رو بخورید دل زده میشه. ولی فهمن میوه های بهشتی و غذاهای بهشتی دل زدگی ایجاد نمی کنه. خب پس چند تا احتمال شد این من خمر لذت لشاربین، یه معناش هم این شد که بگین شیاجا وایشی بده کردی؟ و من ثمرات نخیل و عنابه تتخذون منه سکر و رزقن حسنا. خب تتخذون منه سکر، از خرما و از انگور، این که شما سکر میگیرید، این سکر یعنی چی؟ یعنی شراب میگیره خدا داره تعریف میکنه؟ این که تعریف کار ماست، یه شما لطف خداوند هست که برای شما نخل و درخت انگور و اینها قرار داد که شما شراب میگیری باش رزق حسن میگی. نه، این تکت زونه منه سکرا یعنی شیره، مثلا شیره انگور، شیره خرما میگیری. پس این خمر لذت لشاربین یه احتمالش هست که منظور چی باشه؟ منظور شیره انگور باشه. خب دیگه چه احتمالایی داره؟ آقای احمدی؟ خب حالا همون شیره میشه دیگه، شیره شما شربت درست کنید. نه مسکرات ناپاک میگیدیم؟ نه برای این زنی ترجمه درست باشه. ببین چون در مقام مدح کار ما هست، یه رفت البته طبق یه احتمال میشه اینجور معنی کرد دیگه، خدای متعال انگور آفرید درسته، نه خرما هم آفرید، منتها شما هستید که ازش شراب میگیرید. فتخذون منه سکرا، ازش میری شراب درست میکنی. این کار ما نیست، این کار شماست. کار ما اون رزقن حسنا است، اون چشمش و اون شیره و اونها در حقیقت کار ما هست. البته اونم تکلیلن کار خدا هست، اونم تو نظام علی خداوند قرار داده، ولی در مقام تشریع از ما نخواسته که ما فتخذون منه سکرا قرار بدیم. ولی یه احتمال هم هست که این سکرا یعنی همون شراب، همون شیبه انگور، اون وقت رزقن حسنا مثلا میشه چشمش، که به نظر چون در مقام امتنان هست، این ترجمه دوم که الان اشاره کردیم این بهتر با آیه میخوره. این با آیه چی؟ چون آیه رو تشویق همونم میکنه، یعنی میگه آقا رزق حسن ازش برو بگی، برو ازش سکرها شیره بگیر، اینا رو برو بگیر. چون من ندارم که خداوند خرما و انگور رو آفرید، ولی متاسفانه شما میرید از شراب میگیرید و ششمش. این نه مقام بگیرم، این سیاه خیلی جودن نمیاد، چون داره خداوند تعریف میکنه. مثل همون احتمالی تو بحث آهنا که حضرت استاد های تبریزیان فرمودن این فیه برسان شدید، یعنی خیلی اشکال داره. این همش انا انزلنا الحدید انزلنا همش، و آیشه بکنید که میفرماید ما آهنا فرستادیم، قبلش هم میفرما کتاب رو فرستادیم و برای اینکه مردم اقامه عرض بکنن، بعد یه دفعه بیاد دیگه فیه برسان شدید. خیلی اشکال داره، خیلی ضرر داره آهن. بله بیشتر میگم، بیشتر به همین میخوره. این سکرا یعنی همین تعبیر سکرا نسبت به عسل هم به کار برده شده تو روایات ما، یه شراب حلاله. از چند روز ما شد آلاتی خمر لذت انتشاره، یا بگیم این شراب هست منتها شرابی که آرزوهای دنیوی را داشته باشه دیگه نداره، موجب پوشش عقل نمیشه، موجب ضعف اراده نمیشه، بلکه برعکس اراده رو قوی میکنه، مغز رو زیاد میکنه و کلا لذت بخش هست. یا به خمر لذت انتشاره، این شراب حلالی است که مثل شربت امام رضا و شربت امام صادق که فرمود شرابون حلال، که شراب حلال از این قبیل موارد باشه. باز یه احتمال هم وجود داره که این خمر لذت شاربین یعنی آب میوه، یه رودی باشه آب میوه ها، این هم جز نوشیدنی های خیلی. چون در امور دنیا چه چیزهای خیلی مایل لذت شاربین میشه؟ همین شربت هست که ما میخوریم، یکیش آب میوه هاست، درسته؟ بساره میوه ها، احتمال داره آب میوه ها منظور باشه. حالا آب میوه انگور، خمر لذت شاربین مثل آب انگور. خب و انهار من عسل مصفا، یه نهرهایی هم هست که از عسل صاف شده هست. این تعبیر انهار هم در روایت بالا شده که ریشه این انهار درخت طوباست، یعنی این شانه از ذیل درخت طوبایی که داخل منزل حضرت زهرا و آقا امیرالمومنین هست، این شش ماه منشأش اونجاست، از اونجا شروع میشه و میره دیگه توی باغستان های مومنی. عسل مصفا معلوم میشه که این مصفا یه ویژگی خاصی برای این عسل به حساب میاد. یه احتمال این هست که منظور از مصفا این باشه که مثلا دید در بعضی عسل ها پره زنبور داخلش هست، درسته؟ یا برحال میکروب و باکتری و گرد و غبار و چیزا این شنینی داخلش باشه، این یه احتمال. یه احتمال این هست که منظور اون اصلیست که کف اون گرفته شده باشه، یعنی باز کلی این اصل نیاز به صاف کردن و اینها داره که زلال تر بشه، پاکیزه تر بشه. این همون اصلیست که مثلا در روایات به عنوان منزوع و رقوه ازش یاد شده، یعنی اون اصلی که شفاهان گرفته شده باشه. حالا اون اصلی هم که شفاهان گرفته شده باشه باز اصل بهشتی چی؟ نیست، باز یه اصل ویژه‌ایه. فقط میگیم شبیه شما در دنیا خورد. حالا چرا اینطور تعبیر میکنه در مورد بهشت اینطور وارد شده که انهار من عسل مصفا؟ چون ما به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی چیزهایی رو که شناخت داریم ازش و خاطره خوشی داریم ما رو تحریک میکنه. اگه مثلا یه چیزهایی هست که اصلا نمیتونی تصور کنی، میگه خب نمیتونی تصور کنی، این چه شوقی در ما ایجاد میکنه؟ درسته نه؟ تزا خدای متعالی که ما رو تشریح کنه به شور و شوق واداره، باید بگه اصل مصفاست. چیز شیر گوارا، آب گوارا، آب چشمه ها رو خب همه دوست دارن دیدن، آبش رو خوردن، که میتونه ما رو تحریک کنه، میتونه ما رو تشویق کنه. یا خمر لذت آب میوه ها رو خوردن، شیره انگور خوردن، عسل رو خوردن. و لهم فیها من کل ثمرات. حالا یه باقی هست، میگه این باغ ما مثلا این باقی که ما داریم انجیر نداره، این باقی دیگه داره انجیر نداره، موز نداره، اصلا اینجا موز مثلا رویش پیدا نمی کنه. میگه نه، و لهم فیها من کل ثمرات، میوه های چهار فصل داخل این بهشت هست. بعد یه آیه هست که اینجا نیست، در جای دیگه اومده، خدای متعال فرمود ولدینا مزید. ولدینا مزید رو مفهوم الان فرمود خدای متعال میخواد بفرماید که چیزهایی که شما میشناسید را طلب میکنید، ولی چیزهایی را ما تو بهشت قرار دادیم که به مخیله شما چی؟ نمی گنجه، اصلا ندیدید که بخواید طلب بکنید. چیزی که دیدید طلب میکنید و میخواید، آب رو دیدید، چشمه رو دیدید، عسل رو دیدید، شیر رو دیدید، آب میوه رو دیدید، طلب هم میکنید، تشویق هم میشید، شوق هم درد اینجا میشه. ولی قرآن میفرمه و لدینا مزید، خیلی اضافه تر از اون چیزایی که شما فکر میکنید ما تو بهشت برای متقین و بهشتیان قرار دادیم. بعد باز خدای متعال برای این که خیلی ما را تشویقمون بکنه یه تعبیری به کار میبره، میگه با بهشتیان مصاحبه شده، باشون مصاحبه شده، نظرتون در مورد خدا چیه؟ و این کارهایی که تو بهشت براتون انجام داد، میگن هیچ حرفی ما برای گفتن نداری. و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، آخرین حرفی که میتونیم بزنیم همینه که فقط بگیم خدا رو شکر، هیچی دیگه نمیتونیم بگیم، چون هیچ گونه کمی و کاستی وجود نداره. تعبیر الحمد لله یعنی تمام به زیباست و فقط میتونیم بگیم حمد و ستایش مخصوص خداست، هیچی دیگه نمیتونیم بگیم، چون هم در برابر کار زیبا به کار میره و خداوند کار زیبایی انجام داده که بعد میتونم و مغفرتون من ربه، اونا مشمول غفران الهی که خداوند اونا رو بخشیده و الان پاک شدن، هیچ گونه کینه دیگه تو دلشون نیست، هیچ گونه دیگه بد اخلاقی تو وجودشون، پاک پاک شدن، یه قلب سلیم. حالا اگه آدم یه قلب سلیم داشته باشه بدون کوچکترین کینه، بدون کوچکترین عصبانیت، بدون کوچکترین سوء ظن، هیچ کدوم از اینا دیگه نیست، چون اینا برخوردار از غفران الهی شدن و مغفرت اون رفته. بعد میگه چمن هو خالدون فی النار، اینکه میگه خالدون فی النار متقین هم خالدن، اون خالد در این نعمن، بعد میگه خالد فی النار هم. خب و سقوبی تعبیری هم که به کار میبره چیه؟ فی، اینا فرو رفتن تو آتیش. خدا حفظ کنه استاد عزیز را جوادی می فهمد هر با خداوند بخواد خصت کفار رو نشون بده کلمه فی به کار بده، هر وقت بخواد رفعت متقی نشون بده کلمه علا، خدا که علا خودم من ربه، ولی میگه فی زلال نوری، اونها در ظرف آتش قرار گرفتن و خودشون شدن مظلوف معاذ الله. و سقو ماء حمیما، بله، و این آب گداخته شده را به اونها می نوشانن فقط تا امعا، و نوشیدن این آب می فرماید تا ما تحت اونها رو میسوزنه. حالا این ترجمه کوچه بازاری هم ازش چوفی فقط ام آها روح دفاع میگه بله فقط ام آها. خب حالا یه سوال اینجا مطرح میشه و اونم این هست که قرار بر این شد که ما آیات طبی رو بخونیم، درسته نه؟ حالا این در مورد مصدیم در بهشته، چه رفتی به دنیا داره؟ ما بحثه طبیمون آیات طبی مربوطه به چیزهایی بود که مربوطه به امور دنیا هست، بیماری ها، سلامتی در دنیا، عوامل پیشگیرانه، ولی این در مورد مصدیم و در مورد نعم بهشتیان هست، چه رفتی داره به طب؟ چی میشه؟ من ما این غیر آسن برداشت میشه که خب آب بله داره در حقه همین احسن نوشیدنی هایی که میتونه گوارا باشه، لذت بخش باشه. البته به هر حال اشاره کردیم که آیات طبی آیاتی است که به نعم مادی اشاره شده باشه که وجود اونها برای بدن انسان مفید باشه. آب مفید هست یا نیست؟ ماهی حیاته. حالا میخونیم آیاتی که در مورد آب هست. شیر چی؟ شیرم گواراست، لذت بخش، حکم غذا رو داره، حکم آب رو داره. خمر لذت شارمین اگر شیره باشه حکم غذا رو داره، اگر آب میوه باشه بهترین نوشیدنی. اصلا که هم غذاست هم دواست و بهترین نوشیدنی برای انسان به حساب میاد و مایه سلامتی انسان هم هست. از درسته که خداوند در مورد متقین و نعمی که متقین برخوردار میشن در به سخن گفته، ولی با استفاده کردن از امور مادی داره توصیف میکنه، امور مادی که منفعت داره در دنیا. بعد بفهمید همون شد؟ برنامه دارن خوهران روز؟ بعد خب و سلام الله علی محمد و آله طاهرین اللهم صل علی محمد و آله طاهرین. جواب شما را نخواهم.